رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان رو از رادیو آزادی من شهلای گلخوجه تقدیم میکنم. روسکومنادزور تصمیم دارد برای معین کردن مکان جایگیرشوی یا آی پی آدرس کاربران اینترنت در روسیه یک مخزن اطلاعات تاسیس کند. هدف با گفته مقامات روسیه گویا حفظ سامانه های دولتی از حمله های دوست بوده است. بنا به نوشته روسکوم سوابودا، الکای طرح قرار در این باره از سوی خدمات فدرالی نظارت در بخش علاقه، تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطاتی روسیه یا روسکوم نظار تهیه شده است. این نهاد نقشه دارد سراغه صفحه های کاربران و معلومات شخصی آنها را از شرکت های مخابراتی، مؤسسان سامانه ها، شبکه ها و همچنین از سازمان های بگیرد که به فهرست دسترس کنندگان اطلاعات شامل شدند. با این فهرست بیش از 200 صفحه از جمله وکانتکت، ادناکلاسنیکی، هیدهانتر، میل‌رو، یاندکس، تلگرام و حتی بازی ویدیوی پاپک موبایل ورود کرده شده است. در متن سند تاکید شده است که کاربران از خارج کشور حتی طریق قفل شکن ها یا VPN نمی توانند به سامانه های دولتی روسیه ورود شوند. در نظر است که سند مذکور از 1 سپتامبر سال 2024 به اجرا درآید. دوستانی کل روسیه سال 2023 بیش از 69,000 سامانه و پایگاه های اینترنتی را برای نشر اطلاع گویو فیکی یا مواد های بیوبروکننده ارتش روسیه بسته است. در همین حال با طلب دوستانی کل روسیه سال 2022 بیش از 128,000 پایگاه اینترنتی در رابطه با خبرهای مربوط به جنگ و ارتش روسیه بسته شدند. مسدود و بسته شدن سایت و شبکه اینترنتی در روسیه بعد از آغاز جنگ این کشور علیه اوکراین سر شد. روسکومنادزور از رسانه‌ها طلب کرد که معلومات درباره جنگ در اوکراین را تنها از منبع های دولتی روسیه بگیرند. این نهاد همچنین از رسانه ها طلب میکرد که خبر و اطلاع یا عباره و جمله های از نگاه مقامات روسیه بی اساس را پاک و تحریر کنند. در نتیجه صدها سامانه های رسانه های غیر دولتی و شبکه های چون فیسبوک، اینستاگرام و تویتر بسته شدند. سعادت قادیرова دختری تاجیکی که اتاق بیمارخانه را در مسکو به کارگاه هنرمندی تبدیل داده بود، روز 17 ینور درگذشت. سعادت 21 ساله تقریبا 3 سال باز با بیماری سرطان خون مبارزه برد. براد قادیری برادری او روز 17 ینور خبر داد که خواهرش در دوشنبه درگذشته است. سعادت آخر سال گذشته به تاجیکستان برگشت و گفته بود که تابستان دوباره برای تبابت به مسکو برمیگردد. سرنوشت این دختری تاجیک زمان مورد توجه جو قرار گرفت که او در برابر مبارزه با سرطان در بیمارخانه در مسکو از رشته، دستبند و گردنبند و گلهای رنگ و رنگ میبافت و آنها را از طریق شبکه اجتماعی میفروخت. مبلغی از زحمتش به دست آورده را وی برای خریدن دارو صرف میکرد. تا گرفتاری به سرطان خون، سعادت دانشجوی فاکولته مناسبت های بین المللی دانشگاه ملی تاجیکستان بود. در نزدیکی شهر بیشکک قرغیزستان روز 17 ینور یک چرخبال نظامی می-8 سقوط کرد. در نتیجه سقوط چرخبال یک نظامی کشته، 8 تن دیگر زخم برداشته است. 4 زخمی در شعبه احیای بیمارستان بستری شده است که وضع یک تن آنها وزنی ارزیابی می‌شود. مقامات مدافع قرغیزستان سبب‌های سقوط چرخبال را تحقیق دارند. شمرود رجابوف خوارزاده پرزیدنت پیشین ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف کارمند و یک مشتری طرفخانه را در شهر اشقابات لاتوکوب کرده است. بخش ترکمنی رادیو زودی اطلاع داد که حادثه 6 ینور امسال در طرفخانه فروشگاهی گیل زمین رخ داد. رجابوف یکی از دو پسر خواهر بزرگ پرزیدنت پیشین ترکمنستان دوردانابود رجابوف است. با اطلاع روزنامه‌نگاران تحقیقاتگر او و برادر کلونی اش حاجی مراد صنعت کیمیایی ترکمنستان را اداره کرده، توسط شرکت های در خارج ثبت نام شده نیروهای مینرالی استحصال شده در کارخانه دولتی را به بیرون از ترکمنستان صادر می کنند. حقوق آدمان، دموکراسی، تهدیدهای امنیتی، مبارزه با تروریسم، سرمایه‌گذاری، آب و برق و تغییر اقلیم از موضوعهای صحبت معاون پرزیدنت کمیسیون اروپا با منصبداران بلندپایه تاجیکستان بوده است. مارگاریتیس سخیناس روز 16 ینور در چارچوب سفر به آسیای مرکزی به تاجیکستان آمده با سروزیر قایررسول‌زاده و وزیر کارهای خارجی سیروژدین مهردین گپ زد. نمایندگی اتحادیه اروپا در دوشنبه در اعلامیه گفت که این سفر امکانات مهم را برای بررسی همکاری ها فراهم آورد. به اطلاع منبع جانب ها در برای نظارت سرحد با افغانستان که بیشتر از 2 سال باز گروه طالبان در آنجا حاکم است صحبت کردند. تفصیلات آن دسترس نیست. این ملاقات در حال گذشته است که روزهای 29 و 30 ژانویه امسال در بروسل فروم سرمایه گذاران اتحاد اروپا و آسیا مرکزی برگزار خواهد شد. از آن پیش روز 17 ژانویه پارلمان اروپا در مورد قطعنامه در برای آسیا مرکزی درویگیری میکند. در طرح قطعنامه از جمله از بی‌جزا ماندن آنهایی که حقوق انسان را پایمال میکنند اظهار نگرانی شده است. اتحاد اروپا چند سال باز تاجیکستان را برای رعایت نکردن حقوق آدمان بستن سازمانهای اجتماعی بازداشت و حبس فعالان سیاسی نمایندگان جامعه شهروندی و خبرنگاران و بلاگران تنقید میکند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او
درو اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفتار
www.azadi.org.
در نظر است هفته روان دادگاه بین المللی سازمان ملل متحد در لاهه یا گاگا قرار پیشکی خود را در مورد شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل اعلان کند. محاکمه این مسئله روزهای 11-12 ژانویه در دادگاه آغاز شده بود. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. جمهوری آفریقای جنوبی اسرائیل را به نقض اعلامیه عاید به پیشگیری و مجازات برای نسل کشی متهم کرده است. این سند بین المللی بعد از جنگ دوم جهان قبول شده، اسرائیل و آفریقای جنوبی هم آن را پذیرفتند. احتمال محاکمه پرونده علیه اسرائیل چند سال ادامه خواهد کرد و قرار نهایی به این زودی ها قبول نشود. اما به صفت چاره فعلی دادگاه می تواند قرار قطع جنگ را در غزه صادر کند. هدف آفریقای جنوبی هم همین است. تلاش دارد تا دادگاه با اعلان تدابیر موقتی اسرائیل را به قطع جنگ مجبور کند. نمایندگان آفریقای جنوبی در شکایت خود همچنین طلب کردند که دادگاه ضمن قبول قرار مسئله کوچانیدن اجباری فلسطینی ها از خانه هایشان، تامین آنها با مواد نیاز اول و آب و غذا و پیشگیری از بدتر شدن وضع در غزه را به نظر بگیرد. حامیان حقوق بشری بین المللی بر اینند که نه همه این درخواست ها چون چاره های موقتی به نظر گرفته می شود. گپ سریان است که با ایده های نمایندگان جانب اسرائیل شکایت آفریقای جنوبی می تواند به دلیل اجرای ناپوره ترتیب پیشنیاد دعوا به دادگاه بین المللی رد کرده شود. طبق قاعده جانب دعواگر باید در مرحله های تا رسیدن به دادگاه به حل مصالحه آمیز جنگ تلاش کرده باشد. قضیه تنها بعد از آن تا دادگاه بین المللی می رسد که اگر یک جانب از محاکمه دعواهای جانب دیگر سرکشی کند. اسرائیل ادعا دارد که نمایندگان آن آماده بررسی تمام ادعا و شبهه های آفریقای جنوبی بودند. آفریقای جنوبی روز 29 دکمبر ضد اسرائیل شکایت برد. بر اساس آن روزهای 11-12 ژانویه دادگاه بین المللی سازمان ملل متحد واقع در گاگا محاکمه را شروع کرده دادرسها دلیل های دو جانب را شنیدند. حقوق شناس آفریقایی عدیله حسیم در محاکمه اسرائیل را با آن عیبدار کرد که 10 ساله باز علیه فلسطینی ها سیاست گینتسید یا نسل کشی را پیش می برد. نمایندگان اسرائیل در نخستین سخنرانی خود در دادگاه از حادثه روز 7 اکتبر سال گذشته و جنایت‌های دیگر جنگجویان گروه‌های اسلامی یادآور شدند. حقوق‌شناسان اسرائیلی تأکید کردند که این گروه‌ها موجودیت اسرائیل را چون یک دولت نمی‌خواهند. به اندیشه آنها آفریقای جنوبی با این شکایتش می‌خواهد که تلاش‌ها برای حمایت از حقوق اسرائیلی‌ها قطع شود. تک بکر مشاور حقوقی وزارت کارهای خارجه اسرائیل اصرار داشت که دعواگران دلیل ها را دیده و دانسته تعریف میکنند و به یگان اساس اصطلاح نسل کشی را استفاده میبرند. دادگاه بین المللی گاگا بلندترین زینه دادگاهی در ساختار سازمان ملل متحد است. این دادگاه پس از جنگ دوم جهانی در سال 1945 در اساس آیین‌نامه سازمان ملل متحد در سان فرانسیسکو تأسیس یافت. هدف آن بررسی و حل آسایشته بحث‌های بین‌المللی میان کشورهای عضو سازمان ملل متحد و دادن بهای حقوقی به چنین مناقشه است. آن از دادگاه بین‌المللی جنایتی فرق دارد. دعوای اخیر را در دادگاه بین‌المللی گاگا هیئت عبارت از 17 دادرس بررسی می‌کند. در میان آنها نمایندگان لبنان و سومالی، دو کشور هم هستند که اسرائیل را چون دولت اعتراف نمی کنند و با آن مناسبت های دیپلماتیک ندارند. با باور ناظران، منصوبیت دادرس ها به قرار و تصمیم دادگاه تأثیر نخواهد کرد و آنها به حرف قانون اطاعت می کنند. اعلامیه پیشگیری و مجازات برای نسل کشی پس از جنگ دویم جهان و کشتاری دست جمعانه یهودیان قبول شده است. اما تا هنوز از سوی دادگاه بین المللی سازمان ملل متحد یگان دولت به نسل کشی گناهکار و حکم صادر نشده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید. مسئولان کمیته دین میگویند که در 5 سال اخیر داوطلبان زیارت کعبه از تاجیکستان 3 برابر افزوده صف حاجیان به طور بی سابقه زیاد شده است. عامل یا انگیزه آن چیست؟ در این باره من کیومرسی عطا گزارش می دهم. ماه ینور سال 2024 شهر مکه از ازدحام بزرگ عبادت کننده ها، مسلمانان از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان هم به چشم می رسند. یکی از آنها زاکرجان داداجانوف از ناحیه باباجان غفوروف ولایت سغد است.
مهمانان نستریم کردن هم مدینه جوی خود مو گرم هست. زیافت. پنج وقت نماز بود، پنج بار افتابوز قریب 15 تا افتابوز دویده گشتد برای تاجیکستان ها.
شبکه های اجتماعی نیز پر از اعلان ها درباره فرستادن به حج، به خصوص حج عمره شده است. قسم زیادی زائران تاجیک به واسطه ازبکستان و قسم دیگر به واسطه روسیه برای ادای حج عمره به عربستان سعودی می روند. ولی نظر به گذشته در تاجیکستان هم شرکت های سفر برکننده زیاد شده است. بعضی از حاجیان می گویند که از یک جهت پیدا شدن رقابت بین شرکت ها و ارزان شدن حق خدمات شماره خواهشمندان سفر را زیاد کرده است. شریف جان نرمتوف ساکن شهر خوجند گفت:
راکی روشم $1,200 به فکرم دیکن همون با ارزان ترشده هم ما امدوست همینجوا ازبکایم، تاجکایم، هر روز سیرز دورز به گروپه های نو امده انگیزداست.
در همین حال مسئولان کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم میگویند که تنها در سال 2023 تقریبا 10,000 نفر شهروند تاجیکستان با نیت ادای حج عمره به عربستان رفتند. این هم در حالی است که تا دوره بیماری همگری کووید از 2,000 تا 3,000 نفر می رفتند. زینب حسین و سخنگوی کمیته دین تاجیکستان گفت:
عامل اساسی افزایش شماره زائران با ساده گردیدن نظام روادیدهی شاهی کره عربستان سعودی ارتباط دارد. در سالهای پیش تنها بعد گرفتن روادیدی عمره ساکنان حق داشتند که مناسک عمره را ادا کنند. حالا باشد تقریبا با تمام نمود روادید ادای عمره امکان دارد. چی روادیدی سیاحتی باشد، چی تجارتی و چی کاری.
به تاکید همصحبت ما، این روند در تمام کشورهای آسیای میانه به مشاهده می رسد. بر اضافه این عربستان سعودی راضی شده است که امسال تقریبا 7,000 اهالی تاجیکستان برای ادای حج فرضی به آن کشور بروند. سازش روز 8 ینور امسال حاصل شده است. هر سال کمی بیش از 6,000 ساکن تاجیکستان به واسطه کمیته دین برای ادای حج فرضی می رفتند. قبلا نرخ آن برای یک نفر بیش از $5,000 مقرر شده بود. ارزش امساله آن هنوز معلوم نیست.
نمیدانم چی می خواهم خدایا، بدون بالی چی می گردم شب و روز. نمیدانم چی می خواهم خدایا، بدون بالی چی می گردم شب و روز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، قلبی پرسوز. کنجی می خزم آرام و خاموش، نگام تبر در تیرگی ها، و به ماری دلی خود می دهم دوش، نگام تبر تیرگی ها. با بیماری دلی خود می دهم گو.
وکیلان پارلمان تاجیکستان کلمه گرژدنی را که ریشش از زبان روسی آمده است از نام کادکس مرافعوی نیز برداشتند. بجایش واژه مدنی را گذاشتند. مجلس ملی آن را روز 9 ینوار پذیرفت. از آن پیش در سال 2022 نام کادکس گرژدنی به کادکس مدنی عوض شده بود. در این باره من ارشاد سلیمانی گزارش می‌دهم. در مجلس نمایندگان نگفتند که چرا انتخاب محض بر سر گرژدنی صورت گرفت، در حالی که به قول بعضی از زبانشناسان واژه و اصطلاحات دیگری بیگانه هنوز در نام و داخل قانونهای جمهوری زیادند. امید جیهانی زبانپژوه و دانشمند تاجیک میگوید که
کانستیتوسی را باید گفت قانون اساسی، به جای پرزیدنت باید گفت کشوردار یا رئیس جمهور، به جای مجلس یا پارلمان باید گفت انجمن، و هیچ گونه زبان بین‌المللی هم در کار نیست. زبان ما خود یک زبان بین‌المللی هست، برای بیان مفهوم‌های کشورداری اندازه کافی اصطلاح دارد.
و افزود در برابر اصلاحات قانونگذاری باید تمام رتبه های نظامی و نام نهادها نیز تاجیکی شوند.
ما برابرهای خوبی برای اینها پیشنهاد کرده بودیم، یا بسیاری از اصطلاحاتی که ساخته های همسایگان هستند و در زبان ما با کار می روند باید جای خود را به زبان به واژه های تاجیکی بدهند. مثلا مشورتچی و یاردمچی واژه های تاجیکی نیستند، اینها واژه های ازبکی ساخت هستند. بجای آنها باید گفت مشاور که با واژه عربی است، یا رایزن که در شاهنامه فراوان به کار رفته است. بجای یاردمچی حتما باید گفت یاور.
مسئولان وزارت دفاع تاجیکستان سال 2018 گفتند که رتبه های حربی اصطلاح های بین المللی هستند و نباید ژنرال ارتش، ارتش سالار و یا پلکاونیک سرهنگ شود. دیرتر در سال 2021 وزیر کارهای داخلی تاجیکستان نیز گفت ضرورت به ترجمه رتبه های نظامی نیست. در تاجیکستان سالهاست موضوعی به کار بردن دانش واژه های ملی به جای اصلاحات زبان های بیگانه بحث می شود. بعضی از صاحب نظران بر اینند که باید حتما این کار صورت بگیرد، اما برخی مردم و گویشواران زبان شکوه نیز می کنند که اصلاحات به آگاهی و موافقه با نهادها و متخصصان حرفه‌ای ساخته می شوند که جامعه آنها را خوش نمی پذیرند. پروفسور سیف‌الدین نظرزاده که در گذشته رئیس پژوهشگاه زبان ادبیات نیز بود می گوید باید همکاری پارلمان با کارشناسان بیشتر باشد.
امروز اگر ما زبان تاجیکی را زبان دولتی اعلان کرده ایم و آن را می خواهیم که در بخش های گوناگون حیات جمعیتی و مخصوصا در حیات علمی استفاده کنیم، ما باید برای این زبان اصطلاحات علمی از کلمه های نوی تاجیکی انتخاب کنیم.
در تاجیکستان هنوز از سالهای 60 عصر گذشته کمیته اصلاحات تأسیس داده شده بود. در زمان استقلال این کمیته اول وابسته اکادمی علوم تاجیکستان بود. دیرتر به نهاد دولتی خاص کمیته زبان و اصلاحات وابسته حکومت تاجیکستان تبدیل شد. اما بحث جایگزین کردن اصلاحات ریه قاعده های املا، ترجمه و ترجمه زدگی و کاربرد اصلاحات ملی روز تا روز داغتر می شود و کم نه. جوره شریفزاده کارمند مسئول کمیسیون عالی اتستاسیونی هم می گوید باید اصطلاحات تمام ساحه‌های علم و تکنیک از جمله حقوق شناسی را با کلمه های برابر وزنی که در زبان تاجیکی کلاسیکی یا دری و فارسی داریم عوض کنیم.
مثلا دادستان، پروکوراتوری ژنرالی، دادستانی کل، سود، مثلا دادگاه، ادوکات، وکیل مدافع، اصطلاحات معمول بودند. انا بعد مثلا عیب دار کننده دولتی گفتن و پرکرور و این چیزا رو گفتن روسیگم اینا همشون واژه های تحت ترجمه تحت لفظی زبان روسی است.
تاجیکستان از جمهوری های نخستین شوروی پیشین بود که قانون درباره مقام دولتی گرفتن زبان را پذیرفت. تا کنون حکومت نام بسیاری از شهر و ناحیه ها و محله ها را که میراث زمان شوروی بود تغییر داد، ولی برای نگاه داشتن کلمه های بیگانه بخصوص روسی در نام بعضی از اداره و وزارت و حجت و قانونگذاری تنقید می شود. معلوم نیست پارلمان تاجیکستان درباره اصلاح واژه ها و اصطلاحات دیگر نیز اقدام می کند یا نه.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین، این کشور اساساً با یاری‌های نظامی غرب سخت مقاومت می‌کند. از بس که کمک‌های نظامی و مالی به کیو معلق مانده یا کاهش می‌یابند، ظاهراً امسال برای اوکراین سخت خواهد بود. حالا وضع در صحنه‌های جنگ چگونه است و در آینده به کدام سمت حرکت می‌کند؟ تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. با عقیده تعدادی از نظامیان و دیپلمات های غربی، پیشروی اوکراین در جنگ به یاری های بی ایست وابسته خواهد بود. دیوید پتریوس، جنرال بازنشسته امریکایی گفت اگر کنگرس امریکا با کیف 61 میلیارد دلار دیگر بدهد و اوکراین از کشورهای دیگر هواپیماهای F-16 و موشک و سیستم های زیدی رادری بگیرد، هواپیماهای اوکراینی نزدیک به جبهه های جنگ پرواز کردن می توانند. اما همه این به قول پتریوس برای رخنه خط دفاعی روسیه در جنوب شرق کافی نیست.
اوکراین باید یک خط مدافعوی عظیم را با نام خط سوروفکین بیش کند، آنگاه در فضا قدرت پیدا می کند، ولی من باور ندارم که تعداد هواپیماهای غربی برای این کار کافی باشد.
Will be sufficient to provide real air superiority.
با قیده تحلیلگر جان هربست، روسیه در جنگ پیروزی تام را به دست نمیارد. فردریک کاگان که برای پژوهشگاه جنگ می نویسد گفت به موشک های غربی ضربه های هوایی روسیه در شهرهای اوکراین به مثل کیف و خارکوف نشان رستر می شود و جنگ سالها می تواند ادامه کند.
در بدترین سیناریا هم اوکراین به تمام فتح نمی شود. اوکراین زمان جنگ جهانی دوم سالها به ضد روسیه جنگ پارتیزانی برد. امیدواریم کار به اینجا نرسد.
خسته شدن روسیه از جنگ می تواند یک چیزی مثبت دیگر برای اوکراین باشد. به ادعای بریتانیا، اگر تلفات سربازان روسیه به همین منوال ادامه کند، تا سال 2025 از نیم میلیون نفر می گذرد. مایکل کافمن، تحلیلگر نظامی از بنیاد صلح بین المللی کارنگی، می گوید روسیه به نیروهای ایلاوگی احتیاج دارد.
روسیه می تواند به قدر کافی سرباز جمع کند، اما برای عوض کردن نیروها آدم ندارد. از این رو باید سرعت جلب سربازان را دو برابر زیادتر و یا سربازان ایلاوگی دعوت کند.
مجله پلیتیکا در امریکا ماه دکبری سال 2023 با تکیه به یک منبع در حکومت جو بایدن نوشت که امریکا سیاست کمک رسانی را به اوکراین و سیاست سازش صلح با روسیه تغییر می دهد. به قول تحلیلگر و رهبر بنیاد مارشال هیزر کالی، اوکراین صلح را که روسیه می خواهد هیچگاه قبول نمی کند.
روسیه همه چی رو می خواهد. آنها می خواهند در کیف حکومتی دست نشانده داشته باشند و اوکراین همچون کشوری مستقل وجود نداشته باشد.
اما همه ای تحلیلگران می گویند حادثه غیر انتظار به مثل مرگ یگان رهبر جهانی، فلاکت عظیم طبیعی یا جنگ نو می تواند وضع را در اوکراین دیگر کند.
از
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
محمد شریپوف که با لقب مهدی ارسلان شناخته می شد و یک فرمانده سازمان ممنوع انصارالله بود، به گفته نزدیکان و دوستانش در افغانستان ناپدید شده است. محمد شریفوف ساکن 30 ساله ناحیه نوراباد است که سال 2021 طالبان او را در اداره چند ناحیه در مرز افغانستان با تاجیکستان مسئول گذاشته بودند. تاجیکستان از سال 2015 به این سو او را با گمان عضویت در سازمان های تروریستی جستجو میکنند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروناز روحلوی را میکنم. یک عضو گروه ممنوع انصارالله که زیر نظارت طالبان در افغانستان عمل میکنند، روز 8 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت 9 ماه پیش محمد شریفوف هنگام سفر به کابل ناپدید شد و تا کنون از او هیچ نشانه پیدا نکردند. او گفت تحقیق آنها نشان داده است که او را قاچاقبران مواد مخدر بازداشت کردند، ولی به کجا بردند معلوم نیست. همان روزی که او از نزدیکی کابل گم شد، نه تلفنش کار کرد و نه دیگر خودش را پیدا کردیم. گفت این عضو گروه انصارالله که خودش در تاجیکستان با گمان عضویت در سازمان‌های تروریستی جستجو می‌شود. دو منبع رادیو آزادی، یکی در اداره مرزبانی در ولایت ختلان و دیگری در ولایت مختار کوهستانی بدخشان، گفتند که از ناپدید شدن این شهروند تحت جستجو خبر دارند. نازنین یونسوف، خواهر محمد شریپوف ساکن ناحیه نوراباد، در صحبت با رادیو آزادی گفت یک سال باز او هیچ تماسی با آنها نگرفته است و نمیداند که در کجاست. گروه طالبان از سال 2021 حکومت را در افغانستان در دست دارند. هیچگاه حضور جماعت انصارالله در خاک این کشور را رسما تصدیق نکردند. پس از سر قدرت آمدن با جنگجویان این گروه که سالها همراه با طالبان ضد نیروهای ائتلاف با رهبری امریکا و حکومت سابق افغانستان می جنگیدند، در امور مرزبانی مقام دادند. مقامات تاجیکستان بارها از حضور جنگجویان تاجیک در مرز نگرانی کرده بودند. بعدن منابع رادیو آزادی گفتند که طالبان به خاطر نرمتر کردن مناسبتش با تاجیکستان همسایه، جنگجویان انصارالله را از مرز این کشور به دیگر مکان برده است. جماعت انصارالله را امردین تبرف، فرمانده نیروهای مخالفین تاجیک، تأسیس داده بود که سازشنامه صلح میان حکومت و اتحاد مخالفین را در سال 1997 نپذیرفت و به افغانستان رفت. 8 سال پیش خبر مرگ او رسانه شده بود. مقامات تاجیک قبلا گفته بودند که جنگجویان این گروه ممنوع در خاک افغانستان از 200 تا 300 نفر هستند که اکثرشان شهروندان تاجیکستان میباشند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خرمنی سیاست، پادکست رادیو آزادی.
روسیه و تاجیکستان و همسایه‌هایش، سرنوشت حکومت‌های خودکامه چی خواهد شد؟ پادکست رادیو آزادی را می‌شنوید و من خورسند خرمف هستم. ارزیابی کارشناسان، تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه پس از تجاوز به خاک اوکراین باید موقع مسکو را سست می‌کرد و به همپیمانانش در آسیای مرکزی نیز تأثیر می‌گذاشت. اما مقامات روسیه انتظار رشد اقتصادی و افزایش خزینه‌های نظامی هستند. تقویت موقع مسکو چگونه می‌تواند بر حکومت‌های خودکامه آسیای مرکزی که همچنین از آن وابسته هستند تأثیر بگذارد؟ بر اساس گزارش بانک جهانی که ماه اکتبر امسال نشر شد، اقتصاد روسیه تا پایان سال 2023 1.6% رشد خواهد کرد. این رقم 1.4% بیشتر از پیشبینی‌های اعلام شده در ابتدای سال جاری است. در گزارش گفته شده است که محرک‌های مالی جوابگوی درخواست‌های مصرف کنندگان و خزینه‌های نظامی بودند و بخش انرژی کمتر از حد انتظار کاهش یافته است. بر اساس برآوردهای بانک جهانی، چشماندازی توسعه میان مدت روسیه به دلیل محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی، سرمایه انسانی و فناوری ناروشن میماند. با وجود این، مسکو میخواهد خزینه های دفاعی خود را در سال 2024 از 6.4 تریلیون به 10.8 تریلیون روبل افزایش دهد. به نوشته پایگاه خبری بلومبرگ، دولت روسیه انتظار است درآمدهای بودجه به بیش از 35 تریلیون روبل میرسد، یعنی 22% بیشتر از سال 2023. کسر بودجه در سال 2024 بر اساس این